بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در مسیر تربیت دینی دیدیم خداوند متعال طرحی دارن به نام ایمان. طرح ایمان شامل دو رکن اساسی هست: رکن توجه به قدرت خدا و اعتقاد به قدرت نداشتن غیر خدا حتی خود، رکن اعتقاد داشتن به مهربانی خدا. ایمان اساساً معناش اگر بخوایم دقیق بگیم بر اساس مهمترین اثرش، یعنی امنیت یافتن. انسان نیازهای مختلفی داره، نگران آیندشه، انسان موجودی آینده نگر هست. حتی در تفاوتش با حیوان گفتن انسان موجودی آینده نگره، در حالی که حیوان این آینده نگری یا این سطح از آینده نگری رو نداره. الان شما میبینید فرهنگ غرب وقتی میخواد انسانها رو به بردگی بکشه، اونها رو از آینده نگری باز میداره. تمام. آینده نگری حتی مهمتر از گذشته نگری است. انسان موجودی است که به گذشته هم خیلی خوب فکر میکنه. ولی ما شاید 10-15 بار آیه داشته باشیم که انسان به گذشته خودت فکر کن، یا مثلا بیشتر از 10-15 بار به گذشته تاریخ و حیات بشر خدا اشاره داده، اشاره فرموده یا تصریح فرموده که به اونا فکر کن. ولی بیش از 1000 آیه داریم که انسان رو وادار کرده به آینده نگاه بکنه. انسان موجودی است که هم گذشته براش مهمه هم آینده. آیاتی که ما رو توجهمون رو جلب کرده به آینده خیلی بیشترن. نمونه بسیار برجستش هم بحث قیامت و معاد هست. خب انسان آینده نگر، اگر خواستید انسانیتش رو بگیرید، از آینده نگری باز بداریدش. فرهنگ غرب خیلی موفقه در این زمینه که تونسته خیلی از جوانها رو از آینده نگری باز بداره. یه سیاستمدار غربی به خود من میگفت، میگفتش که من شنیدم شما در ایران جوانها رو وادار نمی کنید به رفتن به دانسینگ ها و بالاخره پارتی های سرشار از هیجانات نمیدونم مسائل جنسی و اینها. اون کسی که مترجم بود، فرانسوی خوب بلد بود، گفت با خنده به اون بنده خدا، گفتش که تو ایران وادار نمی کنن، ممنوع اصلا این چیزا. بعد دیگه باهاش صحبت می کردیم، می گفتش که خب اگر جوانها مشغول این امور نشن خیلی آینده نگر میشن، عدالت خواه میشن، به فکر آیندهشون میشن، همه میخوان رشد کنن. بعد با اینا نمیشه جامعه رو اداره کرد، لابد یه عده جوانها رو باید حذف کرد، یه عده کمی به آینده فکر کنن که بشه اون عده کم رو اداره کرد، کنترل کرد. همه بخوان آینده نگر بشن که شورش میکنن. که خب من بوندم چجوری جواب این بنده خدا رو بدم، گفتم آره تو ایران سعی میکنن همه جوانها آینده نگر بشن، بعد سعی دارن که همه شورشی بشن. بعد گفت چجوری پس اداره میکنید؟ گفتم کشور رو دادیم همون شورشی ها اداره بکنن، همونایی که به قولتون شورشی هن، کشور رو باید اونا اداره بکنن. گفتم که فرهنگ غرب البته داره تمام تلاشش رو میکنه، بعضی از گروه های سیاسی داخلی ما هم تا به قدرت میرسن تمام تلاششون رو میکنن جوانها رو از آینده نگری باز بدارن، هرزگی رو رواج بدن. لذا منشأ رواج هرزگی در کشور ما 100% سیاسیه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر. اگر منشأ سیاسی شلهجابی و هر نوع هرزگی رو نزنه ساده لوحیه که بخواد به معلول بپردازه. صرفن، کلمه صرفن رو هم جهت احترام برخی از بالاخره ایده ها دارم عرض میکنم. ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اگر میخواد منکر بیهجابی رو ریشه کن کنه باید بره سراغ باندهای سیاسی که به نفعشونه این فرهنگ در کشور رواج پیدا کنه. بعضی از باندهای سیاسی این فرهنگ که تو کشور رواج پیدا کنه بیشتر رأی میارن، بیشتر میتونن کشور رو وابسته کنن به غرب، بیشتر میتونن کشور رو عقب مونده نگه دارن. در کنار این همه دانشمند واقعا جوان که من چند شب پیش مهمان چند نفر از اینها بودم، واقعا این جوانهای کمتر از 30 سال همه دکترا گرفتن در رشته های مختلف، چه صنایع های تک و چه طرحهای عظیمی رو در جهان در یک زیرزمین محدود پیاده کردن. نمونه هاش زیاد هستن. بعضی از جریان های سیاسی معتقدن ما فقط آبگوشت بزباش میتونیم تولید کنیم. نه، معتقد نیستن، دوست دارن ما فقط آبگوشت بزباش حالا من چی هست اصلا آبگوشت بزباش، بالاخره خیلی قدیمی تر از این حرف هست، حالا به سن ما زیاد قد نمیده یا ما تو مسیرمون نبوده. بله، اونها وقتی میخوان رأی بیارن دوست دارن از در واقع این فرهنگ جامعه رو برخوردار کنن، چون وقتی شما مشغول شهوات و مسائل الانت بشی دیگه از آینده نگری باز میمونی. صهیونیستا دیدید، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفت ایران رو با کارهای امنیتی و حمله نظامی نمیشه سرنگون کرد، رسما فیلمش هست توی مجلس عوام انگلستان. برگشت گفت ایران زمینه این رو داره که با فیلم با ماهواره از کار بندازیش. حالا چجوری ایران این زمینه رو داره؟ بعضی از سیاسیون رزل برای این موضوع میدمند. مثلا شما روزنامه سیاسی دارید در این کشور که هر کسی نسبت به مثلا موضوع حجاب یه حساسیتی نشون میده، این روزنامه سیاسی نمیدونم چرا اون آقا رو به توپ میبنده. آقا یه موضوع فرهنگی، حالا بعضی ها سلیقه شون اینجوریه، حساسن در ارتباط با حجاب، به تو چه ربطی داره؟ به تویی که میخوای رأی مردم رو بگیری، دولت رو تصاحب کنی، کشور رو وابسته کنی به آمریکا، به تو چه ربطی داره؟ خب خیلی ربط داره. اینا از استاد اعظمشون نخست وزیر رژیم صهیونیستی یاد گرفتن یه مملکت رو بخوای نابود کنی باید چیکار کنی؟ باید بیهجابی رو رواج بدیم. استاد اعظمشون. بعد ستاد امر رفت نهی از منکر با این جریان های سیاسی کار نداره، رفته با چی کار داره؟ با تک تک بیهجاب ها کار داره. خب این خیلی غلطه، خیلی حجمه ها به بنده شده که تو چرا نهی از منکر درباره حجاب رو نفی میکنی؟ اولا که من نفی نمی کنم، ثانیا کارو با اولویت تر این است که درباره حجاب چیکار کنیم. سیاسیونی که دوست دارن بیهجابی رو رواج بدن و تا حالا هم فقط کار همین سیاسیون بوده، هر چی شما میبینید، نباید دام احمق باشه. ماهواره اونقدر تأثیر نداره، اینترنت اونقدر تأثیر نداره که سیاسیون رزلی هستن که در کشور مسئله حجاب رو مسئله سیاسی کردن. اونا رو باید دومشون رو قیچی کرد. شما به جای اینکه تذکر بدی به بیهجاب بگی که این بیهجابی بده، خواهش میکنم حجاب تو درست کن، بیا آحاد ملت رو بیدار کن که یک سیاسی، یک روزنامه سیاسی، یک سایت سیاسی، یک شخصیت سیاسی که موقع رأی دادن میاد رو موج موضوع حجاب سوار میشه، این انسان رذلی است. اینو افشا کن. اینو بلد نیستی کمتر موفق میشی در تذکرات خیابونی. ضمن این که بنده نه موضوع بی‌حجابی یا حجاب رو موضوع ضعیف یعنی فرعی میدونم. بعضی هم میگن تو چرا موضوع حجاب و فرعی میدونی؟ نه خیلی، بنده اصلا موضوع اصلی میدونم. آقا شما بگو حجاب از نماز و از دین و هر چی بالاتر، میگم سلمنا، اصلا با شما بحث نمی کنم تو این زمینه. درست؟ حجاب مهمتر. حالا بی حجابی رو چی رواج میده؟ تو ایران، تو این کشور با حیا، تو این کشور با اون پیشینه چی رواج میده؟ اونجا رو شما نگاه بکنید. شما میگید حجاب مهمتره؟ خب باشه، چرا سیاسیون رذلی که کلمه رذل رو من با عنایت میگم، رسانه های سیاسی رذلی که حجاب رو دستمایه قدرت طلبی خودشون قرار میدن، دستمایه تمسخر فرهنگ سالم جامعه قرار میدن، اونا رو هیچی نمیگید؟ زورت نمیرسه؟ اگر موضوع حجاب اهمیت داره، برید به ریشه هاش بپردازید. تمام جوانای مملکت ما باید از حرف نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس با خبر باشن که میشه میگه ایران رو با نیروی نظامی با کار امنیتی نمیشه به سطوح در آورد، ایران باید با ترویج هرزگی و شهوترانی از پا در آورد. بعد میگیم خب ببینیم حالا کی میخواد تو کشور ما این کارو بکنه. میبینی یه فرقه سیاسی رذل، کلمه رذل یادتون نره. این باید توجه بهش بشه. یک جریان سیاسی رذل دوست داره انسان آینده نگر نباشه. وقتی آینده نگر نبودی، صهیونیست‌ها چیکار میکنن؟ میان مسلط میشن، قدرت ها میان مسلط میشن، آینده تو رو غارت میکنن. و همین صهیونیستا شهرک دارن تو دل آمریکا. فیلم بیگانه ای در میان ما رو شما ببینید. فیلم بیگانه ای در میان ما نشون میده، یه کارگردان آمریکایی این فیلم رو ساخته، نشون میده که یه خانم کاراگاه دنبال یه قاتلی میگرده که یکی از این یهودی‌ها رو کشته، میخواد بره اونو مثلا پیدا کنه، میره توی دل شهرک یهودی‌ها. وقت میبینه اونجا چقدر اینا حجاب و زن و مرد و محرم نامحرم و اینا رعایت میکنن. وقتی که این با یه لباس مثلا کم میره پیش خاخام اینا میشینه، یه نفر میاد عملا نهی از منکر میکنه، یه شنل میندازه رو دوش این، رو پای این، که آقا پیش خاخام ما باید درست بشینی. درست اینجا آمریکاست، اما ما یهودی هستیم. آقا این شنل رو هی برمی‌دازه میده کنار که آقا این مسخره بازی ها چیه؟ تا آخر فیلم این خانم کاراگاه لباسش عوض میشه، لباسش محجبه میشه. یکی از قسمت های این فیلم نشون میده وقتی این خانم کاراگاه داره میشینه تو ماشین جوونای یهودی تو آمریکا، میبینه بین دختر و پسر توی ماشین یهودیا تو دل همون آمریکا که همه به هم ورن پرده کشیدن، نگاه میکنه وای چه خبر اینجا. بله، اینا میخوان جهان رو اداره کنن، ولی تو که میخوای اداره بشی باید هرزگی از سر و کولت بره بالا. ما حالا نمیگیم مثل یهودیا اونقدر تند درباره حجاب عمل بکنیم، اما مثل مستعمره های یهودی هم سیاسیون رذل نیان بی حجابی رو رواج بدن. اصلا حجاب اگر سیاسیون رذل اذیتش نکنن، نه امر به معروف میخواد نه نهی از منکر، طبیعت بشره و حیای ایرانی و سنت ایرانی اقتضا میکنه. اصلا زیادم اسلام نمیخواد، ولی اومدن بر این آتش دمیدن. حالا شب روز قدس ما داریم چیکار میکنیم؟ به یاد صهیونیست‌های ملعون ایادیشون تو ایران رو در یه سوژه فرنگی محکوم میکنیم. اون صهیونیستایی که آینده امتهای مسلمان و غیر مسلمان مسیحی رو خدا شاهده آینده ملت‌های مسلمان و مسیحی رو غارت کردن، اونها از همین راه وارد شدن. خدا شاهده من با 20 نفر حدوداً از آدمای فرهنگی و فرهیخته فرانسه تو همین ایران آمده بودن صحبت کردم، اینها میگفتن حلقه لندن، واشنگتن، تل‌آویو در فرانسه این فساد و هرزگی رو رواج داده. بعد میگفتن ما نمیخوایم مسلمون بشیم، اما از تجربه شما مسلمون ها میخوایم استفاده کنیم برای اینکه دختر پسرهای جوان فرانسوی رو از تحت سیطره در واقع فرهنگی یهود که حلقه لندن، واشنگتن، تل‌آویو رو تشکیل داده، جوانای مسیحی فرانسه رو بیرون بیاریم. بعد حالا راه حل شما چیه؟ من چند تا از راه حل ها رو گفتم و جلسه جالبی بود، سوال جواب شد و بعد یکی از آقایون بود اونجا سوال جوابی نکرد. گفتم خب این برادرمون سوالی ندارن. دیدم خیلی ایشون عمیق نگاه میکنه و بالاخره ولی هیچی نگفت. بعد وقتی گفتم گفت من حالا سوال خاصی ندارم، فقط یه سوال میتونم ازتون بپرسم. گفتم بفرمین. دیگه با مترجم بود دیگه، من که زبان فرانسه بلد نیستم. گفت اینایی که شما گفتید تو کشورتون اجرا میکنید؟ اگه اجرا میکنید بعضی خیابوناتون چرا اینجوری؟ دیگه من مجبور شدم به ایشون بگم که همون حلقه لندن، واشنگتن، تل‌آویو تو کشور ما نماینده داره، یک جریان سیاسی رزل، دوباره کلمه رزل یادتون نره، دوست داره این فرهنگ تو کشور ما هم باب بشه. اینا نماینده های همون فرهنگ، ما اونا در حال مبارزه ایم. گفت چرا از بینشون نمیبرید؟ گفتم تو کشور ما آزادی است و این آزادی رو اسلامش معتقده، مثل دین قرون وسطای مسیحی شما نیست. خیلی براش جالب بود، میگفت شما با اینکه دیندار هستید اما به آزادی هم معتقدید؟ بله. شما فکر کنید آزادی مال سوغات غربه؟ تازه اونجا که آزادی نیستی. و یه بحث دیگه ای را افتاد که شما آزادی رو اونجا محدود دارید ولی اینجا ما آزادی رو خیلی بازتر داریم. اونجا تو فرانسه آزادی رو تا اونجا دارن که همون حلقه لندن، واشنگتن، تل‌آویو چیکار کنه؟ هرزگی رو تو کشورتون پیاده کنه. اما یه کسی یه کتاب علیه صهیونیستا بنویسه آزادی تموم، چون اونجا نظام سیاسی همونی که شما میگید، چون با اونا میشد حرف زد دیگه، اونا آدم های سیاسی فرهنگی بودن. ولی اینجا تو کشور ما یک جریان سیاسی رذل علیه ارکان نظام، مبانی نظام، فرهنگ سنتی ایران، هر غلطی دلش میخواد میکنه، آخرش هم یکی در میون شورای نگهبان صد تاشون رو تایید میکنه. حالا دیگه به دلیل اینکه واقعا نمیدونم همون مهلت هایی که پیامبر میداد به منافقین رو چه حسابی میداده، نمیدونم رو چه حسابی. انسان موجود آینده نگره و بعضی ها برای اینکه این آینده نگری رو از جوان بگیرن، اینو خیلی از خانواده ها شما میتونید تجربه کنید، میگه جوانم بد شده، بهش میگم فکر آیندت باش، فکر درست باش، فکر نمیدونم مدرک خوبت باش، فکر کسب و کار آیندت باش، میگه هی با جووناش میره یللی تللی رفقای خودش. خب ببین فرق است بین جوونی که مشغول هرزگی میشه با جوون آینده نگر. هرزگی مانع آینده نگریه. ما وقتی که میگیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ایادی داخلی اونها هم میگیم، اگه کسی به خودش نمیگیره بگیره، بدون ما مقصودمون اونا هم هستن، درسته؟ به همین دلیل شما فردای روز قدس کمترین انعکاس رو طی سالها، 30 سال حداقل من یادمه، کمت شاید حداقل مثلا 20 سال کمترین انعکاس مرگ بر اسرائیل و روز قدس و تو روزنامه های همین جریان های سیاسی رزل میبینید. ببخشید این کلمه رو من خیلی تکرار کردم، شب مرگ بر اسرائیل دیگه، من میخوام یه حالی به اونا بدم. ما وقتی میگیم مرگ بر اون آدم های آدم نیستن، در واقع کودک کش ها، رژیم کودک کش، همون رژیم کودک کش نسخش برای ما چیه؟ کشتن فرهنگ ایرانی، اصلا بی خیال اسلام، فرهنگ انسانی نسخش برای ما اینه. و یک جریان سیاسی رزل الان وقتی طرح‌های اقتصادی که نداشتن، طرح‌های سیاسیشون که چیزی جز وابستگی به غرب و دیدن دم کت خدا نبود شکست خورده، یه عقب نشینیه، بالاخره سکوت سیاسی کردن و الان همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم حرکتشون رو شروع کردن با اعتراضهای مختلف علیه سختگیری درباره حجاب. آقا کجا سختگیری در مورد حجاب هست اصلا که تو تظاهرات تو شروع کردی؟ روز سختگیری نشده، کسی هم بنا نداره سختگیری کنه، شلوغش میکنن. برای چی؟ راه همینه، راه دیگه نداره. این جریان اجازه نمیده تو کشور بعد از 40 سال شما یه دونه فیلم سینمایی یا سریال ناب و مؤثر درباره حجاب تولید کنید و مشاهده کنید. اجازه نمیده، سر تو میبرن. درباره ترویج بی‌حجابی فیلم ساختن که کاری نداره، فقط هر کی یه تجربه خیابانی شهوترانی داشته باشه یا 1000 تا تجربه جلو چشمشه دیده باشه میتونه فیلم بسازه. کشف و شهود نمیخواد، ابزارش هم فراهمه، ولی تجربه یک حجاب خوب که بتونه اینو تبدیل کنه به یک محصول هنری، خب این کار سختیه. بعدم بعضیشون میتونن و مرعوب میشن، میترسن از اونایی که به قول اون فرانسویان نماینده فرهنگی حلقه لندن واشنگتن تل آویو هستن. بعد پیدا کنید صدا امر معروف و نهی از منکر را، چرا نهی از منکر نکردیم؟ اصلا ستاد امر معروف و نهی از منکر نباید که نهی از منکر کنه، باید ما مردم رو بالاخره بینمون نهی از منکر رو احیا کنه. درسته؟ نهی از منکر مهمتر، مهمتر خوب طبیعتا. خب انسان موجودی آینده نگره، فرهنگ غرب میخواد اساسا تو آینده نگر نباشی. اگه نتونه تو رو از آینده نگری باز بداره ابلیس چیکار میکنه؟ تو رو غرق در آینده نگری هایی میکنه، نگران ناامنی درباره آینده میکنه که از خدا باز بمونیم. ایمان یعنی چی؟ نگران آیندت نباش، آینده نگر باش و نگران آیندت نباش. ابلیس جد ما حضرت آدم رو چجوری از بهشت اخراج کرد؟ نگران آینده کرد. هل ادلو که علی شجره الخلد، تو بهشت بود مشکلی نداشت، درسته؟ گفت تو نگران آینده نیستی؟ میخوای من یه درخت جاودانگی، از این درخت بخوری این بهشت همیشه برات میمونه. بنده خدا حضرت آدم دیگه قسمش رو دید و باور کرد و رفت درخت شجره ممنوعه. ابلیس اول سعی داره تو نگران آینده نشی، بعد که نگران آینده شدی میگه خب حالا من نتونستم این رو از این وجه انسانی خارج کنم. بعد که نگران آینده شدی تو رو با نگرانی آینده از خدا جدا میکنه. ایمان چیکار میکنه؟ بهت امنیت خاطر میده برای آینده، رزقت محفوظه، خیالت راحت. خب پس من که زندگیمو مبتنی بر نگرانی آینده تعریف کردم چجوری باید الان زندگی کنم؟ نگران آینده نباشم، میگیرم میخوابم تا لنگ ظهر، دیگه درسم نمیخونم، چیکار کنیم؟ ببینید این فرهنگ زندگی در جامعه آقا امام زمان علیه السلامه که تو بدون این که نگران آینده باشی، به دلیل خلاقیت، به دلیل زیبایی کار که علم میخواد، به دلیل زیبایی کشف که مکاشفه کار علمی است، به دلیل زیبایی خدمت، آبادانی زمین و زمان، تسلط بر آسمان ها، به دلیل این زیبایی ها کار کنی بدون نگرانی. بابا بیاید فرهنگ زندگی در سایه آقا امام زمان علیه السلام رو پیدا کنیم. اون فرهنگ به ما میگه چی؟ میگه آقا همه چی تأمینه، آخ جون همه چی تأمینه، دیگه تا صبح دنبال کشفیاته. آقا همه چی تأمینه، بیا برو یلدی تلدی. انسان آدم تربیت شده میگه همه چی تأمینه، حالا کار میکنم، حالا با خیال راحت دنبال خلاقیتم. تو فقط بورسیه تحصیلی اینه دیگه، میگه آقای دانشمند ما تو رو بورسیه میکنیم، نگران پولت نباش. اه آره، تو فقط درس بخون. چقدر زیباست. امام زمان همه رو بورسیه میکنه، امام زمان ارواح الله الفدا همه رو بیمه میکنه، مثلا نه این بیمه مسخره‌ای که امروز ما داریم. بیمه امروز از ما پول میگیره، حالا برش هم بگردون یا نه یه دست کی، اینا مشکلات داره، ولی اونجا از قدرتی که ولایت داره و باید داشته باشه بیمه میکنه و تامین میکنه و الی آخر، و تو بیمه ای، برو کارتو بکن. مثلا شما نمونه این رو ببینید در پیاده روی اربعین. تو پیاده روی اربعین به تو میگن چی؟ میگن ببین قضا و جا و استراحت تأمین، تو فقط به حسین بپرداز، هیچ کی نمیره سراغ بازی اونجا، همه مشغول حسینن. برید پیاده روی اربعین رو ببینید، صدی 99 اصلا فکرشون هم به بازی و مسخره بازی و سوء استفاده از فضا نمیره. ببینید چی کار میکنن، همه چی داغا تأمین. شما غذا تأمین، هیچکی ازت نمیپرسه چقدر غذا خوردی، هیچکی ازت نمیخواد پولی هزینه ای بدی، جات هم تأمین میکنن. خب اصلا من راحت باشم؟ میگه راحت باش. راحت باش نمیره سراغه خیلی از کارهایی که راحت طلبا میرن، میره سراغ حسین. تو عمرش اینقدر تو دهه محرم هم گریه نکرده و سینه نزنه و نزده و عبادت نکرده که تو اربعین میره. این نمونه کوچیک یک جامعه مهدویه. یعنی خدا میفرماد با ایمان چیکار کن؟ نگران آیندت هستی، از این حیث که لطمه‌ای بخوری دیگه نگران نباش، دیگه شروع کن به خلاقیت. خب شروع کن به این که آینده نگرانی، آینده نگری خودت رو از نگرانی در بیاری، تبدیل بکنی به مسابقه. ببینید کسانی که تو مسابقه شرکت میکنن اصلا نمیگن که من اگر نبرم منو اعدام میکنن، اصلا نگرانی ندارن، ولی دوست دارن ببرن، هیجان بازی میگیردشون. اسلامینه دیگه. یه شب با هم اینجا صحبت کردیم، ایوکم احسن و عملا الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. من دارم شما رو امتحان میکنم، اینم کی بهتره، نمیفهمم من کسی رو برم جهنم. خیلی ها فکر میکنن اسلام برای اینه، دین برای اینه، خدا ببینه کی آدم خوبی ببره بهش، کی آدم بدی ببره جهنم. فهمیدم ترم این نبود، ترم این بود زمین مسابقه فراهم کنم، طرح اولیه خدا اینه ببینم کی بهتره. حالا بله بعضیا از این فضا سوء استفاده میکنن، میان دزدی. آقا تو اومدید مسابقه بدی، چرا رفتی خونه همسایه رو سر راه دزدیدی؟ خب یه پلیس بره اونو بگیره. ولی زمین، زمین مسابقه است، دین زمین مسابقه طراحی میکنه، نگرانی نداره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هم در دنیا هم آخرت. نه تو نگران نباش، برو ببر. نگران نباش، مشغول خلاقیت باش، مثل اینکه یک دانشمندو بهش میگن نگران نباش، تو فقط کارتو بکن. آقای دکتر حسابی، پروفسور حسابی بگیم، لقبی که آقای انشتین به ایشون داده بودن، میگه بعد از اینکه من رفتم تو غرب شروع کردم به درس خوندن، دیدم من یه استعدادهایی دارم، یک چک گذاشتن توی، حالا یه چند تا چک، حالا یا یه تعدادی اونجا امضا شده، هر چقدر میخوای خرج کن برای خودت، برای کارات، ما به تو اطمینان داریم. ببین آدمشو میشناسن، این آدم علاقه داره به علم و خلاقیت، تو نگران حقوق نباش. ببین خدا هم همین طرحو داره، منتها اونا برای اینکه علمو بگیرن از دانشمندا و چیکار کنن، سلطه پیدا کنن بر انسان‌ها، قتل عامشون رو ادامه بدن، خوب بلدن کار خودشونو. نظام اسلامی امام زمان هم در واقع همین کارو میکنه. تو مدرسه ها هم باید همینو یاد بدن، تو دانشگاه هم باید این روحیه بیاد. ایمان چیکار میکنه؟ میگه نگران نباش، فقط دنبال خلاقیت باش، به اضافه چی؟ مسابقه. بزن ببینم کی میبره. این طرحیست که خداوند متعال داره. ایمان یعنی نگران نباش و فعالیتت رو بر اساس خلاقیت و مسابقه انجام بده. خیلی جالبه دیگه، این طرح خداست. و وقتی که تو میخوای ایمانت رو قوی کنی، نیاز داری به دو بخش. یکی قدرت خدا رو ببینی که میفرماد من قدرت دارم. خب قدرت خدا رو چند شب صحبت کردیم که چجوری باید ببینیم. یکی مهربانی خدا رو ببینیم، یه چند شبی هم صحبت کردیم که خب مهربانی خدا رو چجوری باید ببینیم، درسته؟ امشب میخواستم این قسمت آخر رو بگم که دیگه وقت خیلی کمه و در واقع تمام شد این وقت، که بعد از اینکه شما قدرت رو دیدید و مهربانی رو دیدید، احساس امنیت درباره آینده کردید و دیگه رفتید تو فاز خلاقیت و مسابقه، یه زندگی پر نشاط داشتی، اینجا یک اتفاق برات میفته که حالا این اتفاق بمونه، فردا شب در موردش صحبت کنیم، فقط سرفصلشو بگم امشب. اون اتفاق چیه؟ وابستگیست به خدا، وابسته میشی به این منبع قدرت. وابستگی به منبع قدرت باب مناجات رو باز میکنه، وابستگی به منبع قدرت باب محبت رو باز میکنه، وابستگی به منبع قدرت گرمت میکنه وقتی میری سر نماز. لذا سردید کرد دو رکعت نماز بخونی گرمیت میکنه، مناجات بخونی گرمیت بکنه. یا فرق خیلی سردیش میگه در اثر سردی چی بود؟ یه ناراحتی هایی پیدا کرد. دیدم یه آدم حسابی بهش میگفتش که زیارت عاشورا بخون. و اولش تو ذهنم گفتم زیارت عاشورا چه ربطی داری؟ باید گرمی بخوره. بعد گفتش که زیارت عاشورا گرمت میکنه. درسته؟ آخره گرمه دیگه. محبت اولیای خدا خودش گرمیه. شما امتحان کنید. هر موقع دیدید سردیتون کرد، اگه به این طب مزاج و این حرف رو معتقدید، عبادت خودتون رو افزایش بدید، ببین چه گرم میشی. قرآن بخونید گرم میشی. خیلی جالبه ها. حالا اینکه غذا رو ما نیاز نداریم، دارو رو نیاز نداریم، اونا به جای خودش محفوظ، ولی از نظر روحی کسی گرم بشه، خدا میدونه قلب انسان گرم بشه چه اتفاقهای خوبی میفته. در جسم ها بعید نیست این که میفرماید شما روزه بگیرید سلامت بشید، بفرمایید نماز شب بخونید برای سلامتی مؤثره. خیلی میفرماید مثلا خود قرآن، اینها بخشش اون آثار روحی باشه که انسان پیدا میکنه از معنویت. آثار معنویت هیچ کدوم دل سرد کننده نیست. آثار معنوی دل گرم کننده، سر گرم کننده است، عمیقا سرگرم میکنه شما رو، سرت گرم میشه. چه اتفاق میفته؟ مثلا می‌فرماید که قرآن خوندن و حتی حفظ قرآن به شرط که آدم ارتباط برقرار کنه، حافظه آدم رو تقویت میکنه. خیلی تجربه کردن حافظه من چرا تقویت میشه؟ بعد میری بیشه اطبا، برخی از اطبا میگن مغز که سرد بشه آدم زودتر آلزایمر میگیره. اونا پیشنهادشون اینه که با روغن، روغنهای گرم سرتو مثلا ماساژ بده. خب قرآن هم میتونه این کارو بکنه. حالا نمیخوام بگم قرآن جای کارهای مادی رو میگیره ها، هر کدوم جای خودش، ولی قرآن خیلی موثره، داغ میکنه آدمو، گرم میکنه بدن آدمو. حالا الکلام یجر الکلام نشه، وابستگی به خدا ایجاد میکنه. و وابستگی، وای خدای من، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ببینید وقتی میفرماد یا ایها الناس، نمیفرماد یا ایها الذین آمنو، یعنی بابا تو ایمان هم نداشته باشی میتونی اینو بفهمی مردم، چون خدا، خدا خودش عقل و آفریده، مگه ممکنه سخن غیر عاقلانه بگه؟ سخن غیر عاقلانه سخنی است که به کسی بگی که نفهمه، باید به قدر فهمش بگی. وقتی میفرماد یا ایها الناس، یعنی مردم میتونن بفهمن. آقا ما ناس، اصلا ایمانمون قوی نیست، حسی بگو ما بفهمیم. میفرماد یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. تو ببین کمی فکر کنی میفهمی، فقیر الی اللهی. تو فقط وابستگیت باید به خدا باشه، نه به کس دیگه. در این باره میخواستیم امشب صحبت بکنیم، مقدماتمون طولانی شد که نرسیدیم. انشالله دیگه فردا شب کم کم سفره ماه رمضان رو هم دارن از بین ما جمع میکنن. انشالله احساس وابستگی به خدا پیدا کنیم. راهش چیه این احساس وابستگی بیشتر بشه؟ آدم حسابی های جلسه، پیر مرد های جلسه، آدم های محترم، ما همه کوچولوی خداییم، درسته؟ فکر نکنید ما شاخ شدیم الان برای خودمون. اعتماد به نفس اصلا کلمه ای نیست که تو دین شما بری پیداش بکنی. بله، نسبت به کسی، پیش کسی احساس ضعف نکن، ولی کلمه‌ای به نام اعتماد به نفس ما نداریم، اعتماد به خدا داریم. بچه وابسته است به بزرگترش، پیش بزرگترش که هست به قول معروف اعتماد به نفس پیدا میکنه، با همه صحبت میکنه، نگاه میکنه، بازی میکنه. بیا یک کمی با پدرش فاصله بده، با مامانش فاصله بده، هیچ، فرو میریزه، گریه میکنه، گم شده، درسته؟ ولی وقتی که هست توپش پر میشه، شروع میکنه به بازی و خلاقیت و سرگرمی. یه نقاشی کشیده بودن، دو تا خانوم نشسته بودن، نقاشی بود، یه بچه هم داشت بازی میکرد. پرسیده بودن که حدس بزنید مادر این بچه کیه؟ من اولش که این نقاشی رو دیدم به من کسی نشون داد، گفتم یعنی چی؟ نه قیافه اینا معلومه، نه این دوتا با هم فرقی دارن، از کجا آدم تشخیص بده این بچه مامانش کدومه؟ اصلا فکر کردم که چه معماییه، حتما سر کاریه. بعد یه کمی دقت کردم، گفتم این روبروی این خانومی که نشسته منظورت اینه که یعنی این مامانش اینه؟ گواره دقیقا روبرو مامانش میشینه که مامانش رو ببینه، بپاد و بازیشو بکنه، یا نزدیکتر باید بشینه. حالا سه طرح بود دیگه، اونم برای خودش یک حرکتی بود. این وابستگی رو به خدا امیدوارم ماه رمضان پیدا بکنیم. اینایی که شبای آخر ماه رمضان دلشون میگیره بهشون تبریک میگم عید فطر رو پیشا پیش. چرا؟ شما دارید کم کم وابسته میشی. اگه ماه رمضان دو ماه میشد کارت ساخته بود. خب چرا خدا ادامه نداد؟ ندیگه بقیهش خودت بیا، من منتظرم خودت بیای. یه کاری کنید به خدا وابسته بشید. اولیاء خدا انقدر به خدا وابسته میشن، بحث وابستگی بمونه انشالله، انشالله برای فردا شب. که خودشونو میندازن رو دست خدا، میگن ما بهت وابسته شدیم، مثلا دیگه تو کاری نمیتونی بکنی، چیکار میخوای برای من بکنی؟ من این که به تو وابسته شدم، من چجور؟ همین دعای کملی که امشب خوندید، من این که به تو وابستم، تو میخوای برای دور بندازی؟ حیحات انت اکرم من انت زیه من رب بیته، مادر بچه رو رب بیته به اون میگن. ربوبیت تربیت کردن، این که این مال مادر نسبت به طفل شیرخوار. کلمه رب بیته که در دعای کمیل اومده، استعمالش تو لفظ عربی شما بگردید زمان صدر اسلام، مال نوزادیه که مامان تر خشکش میکنه، کلمه مال اونجاست. حیحات انت اکرم و من انت زیه من رب بیته، کسی رو که داری تر و خشکش میکنی میخوای بندازی دور؟ میدونید الان چقدر به تو وابستم؟ مادرها دیدی چه میکنن برای بچه هاشون؟ شوهره بعضا ظلم میکنه، پدر مادره رو در میاره، مادره یه ذره بچه ها کم نمیذاره، میگه این بچه غیر من کسی رو نداره، او بچه اونه بنداز سرش بره، نه بچه همه اینقدر به من وابسته است، ولش نمی کنه. بعد صدا میزنه خدایا تویی که من به تو اینقدر وابستم، وابسته شدم، خواهی منو ول کنی؟ خدا هم که میدونید اصلا دل نداره، اینقدر دل نازکتر از مادرهاست، اینقدر لطیفه، اینقدر چی بگم آخه، در مورد خدا که کلمات ما نارساست. من به تو وابستم. کم کم بریم یه جاهایی که باید بریم، شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان. چرا اینقدر یتیم در اسلام اهمیت داره؟ کوچکترین بی احترامی و بیرحمی به یتیم، خدا پدرمونو در میاره. کوچکترین محبت به یتیم، خدا بالاترین جایزه ها رو میده. چرا؟ چون یتیم یعنی کودکی که وابسته به پدر و مادر بوده، این پشتیبانی از دست داده. خدا میگه اهل عالم مواظب به این بچه باشید. خدا به جای خودش نیازهاش رو تعمیم میکنه. امتحانهاییست که هست، تقدیر و سرنوشت و بازی سرنوشت و زندگیه، اما میگه شما مواظب باشید، این بچه پدر نداره، با این بچه بزرگترش رو از دست داده، پشتیبانش رو از دست داده. میفرماید وقتی دست سر یتیم میکشی، به تعداد موهایی که از زیر دستت رد میشه، خدا برات چه حسنه هایی مینویسه. یعنی دست پدرش بالا سرش نیست. خیلی یتیم نوازی عجیب غریبه. یه گوشه کربلا ببرم بهتون، وقتی امام حسین علیه السلام رو امام زینالعابدین علیه السلام، یا صاحب از زمان عذرخواهی میکنم، با بدن اوریان داشتن به خاک میسپردن، بنی اسد یه دفعه دیدن دو تا زخم کهنه رو دوش امام حسین هست، گفتن این دو تا زخم مال کیه؟ مال کدوم جنگه؟ اینا که مال امروز نیست. امام زینالعابدین گریه کرد، فرمود اینا زخم جنگ نیست. اینقدر بابام حسین رو دوشش نان و خورما گذاشت در خانه یتیما، برد اینجوری شانه هاش زخم شده، پینه بسته. یتیم نوازترین مرد مدینه رو، حالا باید یتیماشو سیلی بزنن؟ خدا چی کار داری میکنی؟ دست به سر یتیمان حسین کسی نکشید، عیبی نداره، رهاشون کنید برن. امام زینالعابدین میفرماد تا بچه ها گریه میکردن با چوب نیزه به سرشون میزدن. با یتیم اینجوری برخورد میکنن؟ اصلا اینا نوه های پیغمبر نیستن. بچه های فاطمه نیستن. شما به بنده بفرمایید، بفرمایید که آیا فرق داره با یتیم چگونه باید برخورد کرد؟ بین یتیم ها فرق هست؟ بنده بر اساس عقل ناقص خودم میگم بله خیلی فرق هست. اگه یه یتیمی پدرش خیلی مهربان بود باید به او خیلی بیشتر محبت کنی. بله فرق هست. اگه یه یتیمی بود همینجوری ول بود تو کوچه، تو زندگیش هم ول بود، پدرش هم نامهربان بود، اونم اهمیت داره، ولی دیگه اونقدر حساسیت نداره، دو نفر هم تو گوشش بزنن اونقدر نمیشکنه، اونقدر در هم نمیریزه. یتیمای حسین که رو زانوی حسین بزرگ شده، رو زانوی کریمانه و نوازشگر حسین بزرگ شدن. اینا اصلا با همه یتیمای عالم فرق میکنن. میبینی 3 سالش عالمو گرفته، روزه های 3 ساله حسین عالمو گرفته. یا ابا عبدالله، آخرین شب جمعه ماه رمضان تمام شد، ما هیچ کاری نکردیم. میشه به حق اون دلنگرانی های یتیم خودت، 3 ساله خودت، ما رو امشب خاص شفاعت کنی. میشه به حق اون شبی که برگشت گفت عمه جان من بابامو میخوام، نوشتن تا صدا زد من بابامو میخوام همه اهل خرابه شیون زدن. میدونید یعنی چی؟ یعنی این که این بچه ها تا حالا بهونه نگرفتن، خودشون رو نگه داشتن، انگار بغض گلوی عمه رو باز کردن. الا لعنت الله علی القوم.